بسته کاملی از آخرین اخبار و مهمترین گزارش ها رو بشنوید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه بعدی ما باشید، برنامه پدر طالقانی.
در طالقانی قسمت دوم، یک عمر جهاد، دی ماه 34 تا آبان ماه 46. فاصله سالهای 34 تا 39 اوج ارتباطگیری سید محمود طالقانی با علما و مبارزین جهان است. در دوره‌ای که تمام گروه‌های سیاسی فعالیت‌هایشان را تقریبا تعطیل کردند، سید محمود از طرف علمای تهران در کنگره علمای اسلام شرکت می‌کرد. اکثر این سفرها را به همراه استادش آیت الله خلیل کمره‌ای می‌رود. اردن، الجزایر، بیت المقدس، پاکستان و مصر. شرکت در این کنگره‌ها باعث شده است که سید محمود به یک چهره بین‌المللی تبدیل بشود.
وقتی که آیت الله طالقانی برای مؤتمر اسلامی رفته بود به الجزایر، دکتر چمران هم از اروپا آمده بود در الجزایر و در الجزیره، توی مؤتمر اسلامی آیت الله طالقانی رو به بومیدیان و جمال عبدالناصر معرفی کرده بود که این یکی از انقلابیون ایرانی است و این شرایط داره و بالاخره با جمال عبدالناصر آشنا شده بود. بعد دکتر گفت بود که ما میخوام بیام مصر و آموزش نظامی ببینیم.
در این اردوگاه ها که از مدت یک هفته، دو هفته تا دو ماه به طول میانجامید، اصول فلسفی اسلام و روش زندگی همراه با جنگ های چریکی به این بچه ها تعلیم داده میشد.
سید محمود به عنوان یک مبارز برای افرادی مثل جمال عبدالناصر احترام خاصی قائل است.
جالب اینه که برای درگذشت جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر در مسجد هدایت مراسم بزرگداشت گذاشت، مراسم ترحیم گذاشت و خود به منبر رفت درباره شخصیت وی سخن گفت که بعداً مورد اعتراض و حمله بسیاری از روحانیون قرار گرفت که چرا برای یک سنی ختم گرفتی؟
جبهه ملی دوم در سال 1339 تشکیل شد. شورای مرکزیش از آدمای سابقه دار سیاسی تا اون موقع بودن، از جمله آقای دکتر سنجابی، دکتر آذر، دکتر صدیقی، مهندس بازرگان، مهندس صحابی، دکتر صحابی، آیت الله طالقانی، آیت الله زنجانی، اینا شورای مرکزی جبهه ملی رو تشکیل میدادن.
مهدی بازرگان با همراهی یدالله صحابی تصمیم گرفتند که نهضت آزادی را تأسیس کنند. آنها به وجود یک مجتهد همچون طالقانی نیاز دارند، پس از او دعوت میکنند که به آنها بپیوندد.
آیت الله طالقانی میگوید من استخاره کردم با قرآن، بسیار خوب آمد و این دعوت را پذیرفتم.
پس از مبارزه ملی شدن نفت که ما هم سهمی داشتیم، همکاری داشتیم با مرحوم دکتر مصدق و جبهه ملی اون وقت، ما از جهت ایدئولوژی از جبهه ملی در درون جبهه ملی نهضت آزادی را تشکیل دادیم با رهبری آقای مهندس بازرگان، آقای دکتر صحابی و منم همراه اونها بودم از جهت نظارت در مسائل اسلامی و هدایت جوانها.
بهمن ماه 1341 شاه تصمیم میگیرد به منظور جلوگیری از انقلابهای کارگری دست به اصلاحات بزند. ظاهراً اصلاحات خوبی هم هست. الغای رژیم ارباب رعیتی، ملی کردن جنگل‌ها و اصلاح قانون انتخابات و تغییراتی از این دست. قرار است این اصلاحات در روز ششم بهمن تحت عنوان انقلاب سفید به رفراندوم گذاشته شد. اما اکثر گروه‌های سیاسی با این رفراندوم مخالف هستند.
مخصوصا آقای خمینی که به شدت با این رفراندوم مخالف. نهضت آزادی هم بیانیه داد و سرانش در مخالفت با اون صحبت کردن. البته دلایلی هم برای مخالفتشون می آوردن.
بیانیه نهضت آزادی 4 بخش مهم دارد. 1. چه کسی انقلاب میکنه؟ عامل این انقلاب ها نه دهاتی ها هستن، نه شهری ها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت. 1 نفر است. شخص پادشاه مملکت. بزرگترین بهره بردار جنگل ها در طول سنوات گذشته به شهادت مصاحبه رئیس سازمان جنگلبانی اداره املاک موروثی یعنی شخص اعلی حضرت همایونی بودند. فراموش نکردیم رضا شاه سربازی که در ابتدای شهرت با قرض و قسط خانه متعارف برای خود در مرکز شهر تهران بنا کرده بود در طول مدتی کمتر از 15 سال به عنوان ثروتمندترین پادشاه آسیا و مالک هزاران هکتار زمین مزروعی و مرتع شهرت یافته است. و الان چند هزار دهقانی که در کنگره جمع شدند و فریاد و کف زدند مانند استقلال طلبان آمریکا یا شورشیان الجزایر نبودند. به مجاهدین صدر مشروطیت و حتی ولگردهای مزدور کودتای ننگین 28 مرداد نیز شباهت نداشتند. آنها را آورده بودند. با سلام و صلوات هم آورده بودند. به وسیله اتوبوس‌های راحت و وسایل نقلیه دولتی. 2. چرا انقلاب میکنند؟ دلیل این به اصطلاح انقلاب تغییر وضعیت مردم نیست. دلیل آن نگرانی آمریکا است. نگرانی از بالا گرفتن اعتراضات مردمی و انقلاب واقعی توسط مردم است. اصلاحات ارضی برای آنکه جلوی کمونیسم را بگیرد. بنابراین مسافرتی به اروپا و آمریکا به عمل آمد و بعد او قول و قراری مبادله شد که شخص اول مملکت، شخص اول و وسط و آخر مملکت مجری ظاهر و باطن برنامه ها باشد. 3. چگونه انقلاب میکنند؟ تنها چیزی که در این انقلاب مشابه سایر انقلاب های دنیاست سرعت عمل آن است. در فاصله کمتر از 1 ماه 6 فقره قانون و 6 تحول بزرگ بدون آن که هنوز مفاد و مواد آنها قطعی و کامل شده و مردم فرصت اطلاع و مطالعه و بحث در آنها را پیدا کرده باشند، یک کاسه و یک جا به آراء عمومی گذارده و مثل آش داغ به حلق ملت فرو برده می شود. رفراندوم اگر خوب است چرا مصدق به همین جور محکوم و محبوس شد؟ 4. نتیجه انقلاب چیست؟ آیا اصلاحات ارضی به این شکل به نفع کشاورزان است؟ یا بدتر همین رشد نیمبند هم متوقف می شود و اربابان داخلی جای خودشان را به اربابان خارجی می دهند؟ 4 ماه از برگزاری رفراندوم گذشته است. سازمان امنیت که مدارک کافی علیه سید محمود طالقانی در دست ندارد تصمیم می گیرد او را به صورت موقت آزاد کند تا شاید بتواند در این مدت بهانه‌ای پیدا کند و او را از بین ببرد.
صبح 3 خرداد خواستم بعد 4 ماه آزادش کنم و کار من داشت رسماً شروع میشد. یکم اضطراب داشتم. موضوع: سید محمود طالقانی عضو هیئت مؤسس نهضت آزادی. ساعت 9 روز دوشنبه 6:42 سید محمود طالقانی که اخیراً از زندان آزاد شده است به شهرستان قم رفته و صبح امروز شنبه 7:42 به تهران مراجعت کرده است. لیکن به طوری که استنباط شده نام برده از عده‌ای از روحانیون دعوت نموده که در یکی از مساجد تهران بعد از ظهر روز 7 خرداد 42 حضور یافته و موضوعاتی را مطرح نماید.
امام خمینی از مردم خواسته بود که راه پیمایی کنند. طالقانی بسیار خوشحال است و از حضور گسترده مردم به شدت تمجید میکند.
همه منتظر بودن که اون سال محرم یک محرم پرحادثه ای خواهد بود. آیت الله طالقانی رو آزاد کرده بودن که ایشون هم بره و به نظر خودشون اختشاش بکنه، حتی افرادی کشته بشن با پرونده سنگین تری بیارنش.
سواک همچنان در صدد از پرونده طالقانی را سنگین تر کنه.
همون روزا یه بخشنامه محرمانه برای همه نیروهای امنیتی صادر شد. اطلاعات واصله حاکی که روحانیون در نظر دارند از روز هفتم محرم در مجالس سوگواری دست به تحریکات و تظاهرات بزنند. دستور می‌دهد که در آن ایام مراقبت بیشتر به عمل آید. حتی الامکان در این دو روز از استکاک مأمورین با عزاداران و وعاظ و روحانیون خودداری گردند. اسامی و مشخصات این قبیل عناصر تهیه که پس از برگزاری ایام عزاداری تصمیم لازم درباره آنها اتخاذ گردند. سرلشکر پاکروان.
ولی آیت الله طالقانی بسیار هوشیارتر از اینها بود. تا شب هشتم محرم در مسجد هدایت به منبر میرن و بعد از اینکه یا احساس میکنن یا خبر بهشون داده بودن که چنین توطئه‌ای هست، شب نهم محرم دیگه به مسجد نمیرن. شب نهم محرم از کلانتری بهارستان که نزدیک اونجا بود و اراذل اوباش محل میریزن تو مسجد.
ساعت 16 سه‌شنبه 14:42 تظاهر کنندگان به طرف مسجد استانبول رفتند و در آنجا را به زور باز کردند و وارد مسجد شدند و در داخل مسجد شروع به تظاهرات به نفع آقای خمینی نمودند. نامبردگان وارد شده بالای منبر می روند و ضمن حرکات آنها بی احترامی نسبت به مسجد دیده می شود و بلافاصله مسجد توسط مأمورین انتظامی تعطیل شد. عده‌ای از مردم که تجمع کرده بودند اظهار داشتند که این جریان را خود دولت راه انداخته است تا جلوی سخنرانی آقای طالقانی را بگیرد.
آیت الله طالقانی تا روز دهم یازدهم محرم در تهران بوده و اون بیانیه خطاب به افسران ارتش میده که شما نباید علیه ملت ایران اقدامی بکنید و شما علیه رژیم باشید و فلان اینها. بعد میرن به لواسان. در لواسان عرض شود که 22 خرداد بود که میگه خود آیت الله طالقانی تعریف کرده که لشکرکشی کردن، یه ستونی ماشینه ارتشی آمدن و من فکر کردم برای مردم روستا مزاحمتی ایجاد بکنن، رفتم بالای تپه گفتم صداشون زدم، اینا همه آمدن، آقا شما کجا هستید؟ گفتم مگه کجا باید باشم؟ به هر حال ایشون آوردن زندان قصر 22 خرداد.
موضوع: سید محمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن. محترما به عرض میرسانم مشخصات و اتهام: نامبرده بالا متولد 1284 مسلمان تبعه ایران، به علت تهیه و تنظیم و نشر اعلامیه به منظور تحریص قوای انتظامی به سرپیچی از اوامر رؤسای خود و همچنین تهیه و نشر اعلامیه به منظور اهانت به مقامات عالیه کشور به وسیله مأمورین فرمانداری نظامی تهران دستگیر شد و در حال حاضر در زندان شهربانی بازداشت می باشد.
در روز 30 مهر ماه دادگاه در اشرت‌آباد که الان پادگان سپاه است شروع شد. در یک سالن خیلی بزرگی حدود 200 نفر تماشاچی آمد که عکسش موجوده و تو اون عکس پیداست که حدود 30-40 نفر از روحانیون هستن با لباس روحانیت. ظاهرا شهید مطهری هم بود در اون جلسه. در جلسه دوم دیگه اون سالن بزرگ را حذف کردند و در یک جای خیلی کوچکی که جای دادرس ها بود وکلا و متهمین که عرض کردم 13 نفر وکیل بودن، 9 نفر متهم، 22 نفر و شاید 7-8 تا صندلی گذاشته بودن برای تماشاچی.
لطفاً همگی در محضر ریاست دادگاه تیمسار زمانی قیام کنید.
مرداد 1342 تهران، پادگان اشرت‌آباد.
وقتی که رؤسا بودن خب قاعدش نیست که همه باید بلند شن، آقای طالقانی بلند نمی‌شد.
لطفا بنشینید.
همه بلند می‌شدن، آقای طالقانی بلند نمی‌شد. نه به حرفاش توجه می‌کرد، نه جوابی می‌داد. سوالی هم که می‌کردن اصلا براش بی‌تفاوت بود. اینا
متهم ردیف اول آقای مهدی بازرگان فرزند عباس قلی. موارد اتهام: اقدام علیه امنیت ملی، تأسیس و فعالیت در حزب نهضت آزادی ایران و مؤثر در صدور اعلامیه بر علیه انقلاب سفید شاه و ملت. متهم ردیف دوم یدالله صحابی.
در دادگاه اولیه هیچ کدام از اعضای نهضت آزادی تمایل به دفاع از خود نداشتند، اما حالا با توصیه‌های اطرافیان آنها هم پذیرفتند که در دادگاه از خود دفاع کنند.
من مهدی بازرگانم.
قرار شد که آقای مهندس بازرگان، آقای مهندس عزت‌الله صحابی و بنده که نماینده سه نسل هستیم، ما سه نفر سیاسی صحبت بکنیم، بقیه اگر میخوان صحبت کنن حقوقی صحبت بکنن. بعد آقای دکتر صحابی اتفاقا روز 29 خرداد نوبتش شد.
من دکتر یدالله صحابی هستم، در محله سنگیلج تهران.
و ایشون یک بیانیه ای نوشته بودن، خیلی هم آرام میخوندن و رئیس دادگاه به احترام سنشون اینها چیز نکردن، تا اینکه رسیدن به اونجا که امروز 29 خرداد روز خلعید از شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس است. کسی که قهرمان خلعید است به ناحق او را متهم ردیف یکش میخوانند و بالاخره ایشون به یادیشون را خوندن، جلوگیری نکردن و اینا بود، تا اینکه نوبت به بنده رسید.
من سید محمد مهدی جعفری هستم. سال 1318 تو استان بوشهر به دنیا آمدم.
بل آیت الله طالقانی به هیچ وجه حاضر نشد صحبت بکنه.
متهم ردیف سوم سید محمود علایه طالقانی، لطفا به جایگاه. متهم ردیف سوم سید محمود علایه طالقانی، لطفا به جایگاه. متهم ردیف سوم سید محمود علایه طالقانی، لطفا به جایگاه.
اصرار کردن، وکیل ایشان رفت همینو گفت، گفت موکل من مجتهد است، همانطور که در ارتش اگر بخواهند امیری را محاکمه کنند باید فرمانده او دستور بدهد، برای محاکمه موکل من هم اجازه مراجع لازم است.
بدین مسیل احکام صادره از دادگاه نظامی برای اعضای نهضت آزادی ایران به این شرح می باشد. متهم ردیف اول آقای مهدی بازرگان به تحمل 10 سال زندان.
خب حکم خوندن که آقای مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی به 10 سال زندان محکوم، آقای دکتر صحابی، آقای دکتر شیبانی و آقای احمد علی بابایی به 6 سال زندان، آقای مهندس عزت‌الله صحابی، آقای مهندس حکیمی و جعفری به 4 سال زندان محکوم بودن. آقای عدالت ملش هم گفتن 1 سال محکوم.
زندان محکوم میشه.
ختم جلسه رو اعلام
می‌کنم. لطفاً قیام کنید.
خواستم برم که آیت الله طالقانی فرمان داد بیستید. که اون هیئت دادرسان ایستادن، خبردار. یا آیت الله طالقانی همون سوره والفجر خوند. والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد به ثمود الذین جاب و سخر بالواد و فرعون زل اوتاد الذین تغو فی البلاد و اکثرو فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. بروید حالا به اربابتان بگویید که شما محکومید نه ما. اینها رفتن، ولی همون سرتیپ احترامی که ارکان جلاد 15 خرداد راه را گم کرد و اون افسری که منشی دادگاه بود سرگردی بود، دستش گرفت که تیمسار بفرمایید از این طرف برید. اونا رفتن. آیت الله طالقانی خب نگران، مثلا ما جوان بودیم نگران ما بود، پشت سرش نگاه کردید که ما خیلی قیافه خندان و شادی داریم. گفت پدر جون ناراحت نباش، یا ما اینجا یک دوره حقوق یاد گرفتیم.
اسفند 1342 زندان قصر.
اون زمان سرهنگ‌کوه رنگی تازه رئیس زندان قصر شده بود. بعد از رئیس شدنش یه اصلاحاتی رو تو زندان شروع کرده بود، از قبیل رنگ کردن در و دیوار، دادن لباس و ملافه تمیز به زندانیا. عرضم حضور شما به غذا و بهداشت زندانیا خیلی توجه میکرد، ولی مهمترین کارش اصلاح رفتار پاسبون‌ها بود. در زمان کورنگی توهین به زندانی‌ها ممنوع شد.
در دوران ریاست کورنگی بر زندان، توهین زندانی به زندانی و یا پاسبان به زندانی ممنوع است. البته منسوخ کردن این کار در بین زندانیان کار بسیار مشکلی است، اما اگر این رفتار در بین زندانبانان از بین برود، در بین زندانیان هم از بین می رود. کورنگی تصمیم می گیرد این تغییرات را از نگهبانان زندان شروع کند. او نگهبانان را در دفتر زندان دور هم جمع می کند و از آنها می خواهد که رفتارشان را با زندانیان اصلاح کنند.
کورنگی همسایه آیت الله طالقانی بود در سر پل تجریش جعفرآباد. خونهشون درست کنار خونه آیت الله طالقانی بود. هم به خانواده آیت الله طالقانی سر می زد اگر کاری دارید فرمایشی داشته باشید و هم پیغام می آورد می برد و خلاصه شخص بسیار شریفی بود. دیگه اونجا مشهور شد به هتل کورنگی هتل قصر هتل قصر می گفتن که بعد از که من آزاد شده بودم در شرکت انتشار کار می کردم، یه روز اتفاقا سرن کورنگی اومد اونجا و صحبت شد، گفتم که بله من اونجا در خدمت در هتل قصر بودم. گفت شما میگید هتل، گفتم بله دیگه واقعا هم هتل بود.
سعید پورزرگرم، قرار از امروز در خدمت شما باشم.
وقتی آیت الله طالقانی در زندان بود، فرزندان او خانه امیریه را فروخته و در محله پیچنگان خانه برای پدر خریدند. پس مامورین هم به ناچار باید جایشان را عوض می‌کردند و به دیدگاه جدید می‌آمدند. سازمان امنیت برای پوشش بهتر لانه زنبور چند نیرو به گروه اضافه کرده است. لانه زنبور نامی است که ساواک برای خانه طالقانی انتخاب کرده.
نوشتن کتاب تو دوره‌های طولانی زندان برای زندانی‌ها چیز عجیبی نبود. خب آقای طالقانی هم از این هم مستثنا نبودن و توی زندان قصر تفسیر قرآنشون رو سر و سامان می‌داد.
قیام علیه امنیت ملی، اون هم برای گروهی که برای دفاع از امنیت ملی، برای دفاع از قانون تشکیل شده. مطمئن باشید، مطمئن باشید ما آخرین گروهی هستیم که با این زبان با شما صحبت میکنیم. بعد از ما کسانی خواهند آمد که با زبان دیگه‌ای با شما صحبت خواهند.
برخی این جمله بازرگان را چراغ سبز به گروه های چریکی قلمداد کردند. در این سالها فضای مبارزاتی جهان به سمت چپ رفته و گروه‌های مبارز در همه جای دنیا انقلاب‌های مختلفی کردند و در اکثر آنها هم پیروز شدند. پس جبه چپ ناخودآگاه در کشور حاکم است و سردر آوردن یک گروه ضد رژیم چریکی قابل پیش بینی است. اما چون مشی بازرگان و نهضت آزادی مبارزه مسلحانه نبود، عده دیگر این جمله را یک پیش بینی دقیق سیاسی تعبیر کردند.
محمد حنیف نژاد، متولد 1318، تبریز، رشته مهندسی کشاورزی خونده، عضو شاخه دانشجویی نهضت آزادی بوده، در تبریز تو جلسات یوسف شعار شرکت میکرده، یکی از مقلدین سرسخت آیت الله خمینی، در ضمن رابطش هم با آقای طالقانی خیلی خوب.
با دستگیری دست جمعی اعضای نهضت آزادی پس از رفراندوم 6 بهمن، اونم دستگیر شد. اما بعد از خرداد 42 با وسادت سید محمود طالقانی از زندان آزاد شد.
سران نهضت فکر میکردن که خب حنیف که بیرون رفته قاطعا باید راه نهضت دنبال کنه، ولی مدتی از حنیف خبری نبود و همه تعجب میکردن چطور حنیف نژاد محافظه‌کار شده.
حنیف نژاد به همراه چند تن از دوستانش مثل عبدالرضا نیکبین، سعید محسن و بعدها اصغر بدیزادگان که همه که از دانشجویان نهضت آزادی و جوانان مسجد هدایت بودند، تصمیم میگیرند یک تشکیلات زیرزمینی راه بیندازند. آنها به این نتیجه رسیدند که مبارزه پارلمانی سودی ندارد و این اسلحه است که میتواند وضعیت را تغییر دهد. حالا ساواک به جای طالقانی باید روی سازمان جوانانش کار کنه، سازمانی که حتی اسم هم نداره.
برای تأسیس یک سازمان اینها ابتدا به تبیین مبانی ایدئولوژی برای سازمان میپردازن که افراد سازمان بر این اساس تربیت بشن، مبانی فکریشون این باشه و روندشون هم به یک حرکت مسلحانه بیانجامه. لذا اینها میان برای تبیین مبانیشون مارکسیسم که در حقیقت دشمن دین، معارض بنیادین با دینه، به عنوان علم مبارزه میپذیرن و تصورشون این بود که ما توحید و از اسلام میگیریم، اعتقاد رو از اسلام میگیریم، اما مبانی سیاسی و مبارزاتیمون از مارکسیسم. خطایی بود که در گذشته نهضت سوسیالیست های خداپرست کردن، کتب عرض کنم ایدئولوژیکشون رو تبیین میکنن که در درون تشکیلات هست، اگرچه در این دوره با آیت الله مهدوی کنی، با آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری و برخی شخصیت ها اینا ارتباط داشتن، اما این آثارشون رو به اینا نشون نمیدن. درستی اون رو درستش هم نمیدونم. توجیهشون این بود که چون تشکیلات مخفیان نمیخوان کسی بفهمه،
حتی آقای طالقانی،
حتی عرض کنم آقای مطهری، حتی آقای مهدوی کنی. آره، چون اصل بر حفظ اسرار تشکیلاته.
هنی و یارانش در عضوگیری وسواس زیادی دارند. آنها نیروهایشان را از بین جوانان و عمدتاً دانشجوها انتخاب کنند. آنها باید سه ویژگی عمده داشته باشند. اول، از نظر امنیتی قابل اعتماد باشند. دوم، آدم‌های مذهبی باشند. و سوم، به هیچ چیز از جمله زن، خانواده، شغل، تحصیل و این جور چیزها وابسته نباشند. روش هم این است. انگیزه های مذهبی مبناست و اگر ببینند که کسی در دانشگاه نماز می‌خواند و یا روزه می‌گیرد، روی او کار می‌کند. همین روحیه باعث می‌شود که گرفتن اطلاعات از آنها سخت شود.
تا موقعی که اونا در سالهای 47 48 49 با هم دیگه بودن، حدود 50 کادر همه جانبه تربیت کرده بودند که هم به لحاظ اعتقادی مبانی قرآنی محکمی داشتن و هم به لحاظ علم انقلاب در واقع مسلط بودند. کاملا سازمان متعادل بود و هماهنگ برنامه جلو می‌رفت.
متن کتاباشون تلفیقی از مبانی اسلام و اصول اقتصادی و مبارزاتی چپ بود. کار کردن تو پرونده طالقانی باعث می‌شد در مورد مسائل سیاسی روز اطلاعات کامل پیدا می‌کرد. برای همین من در مورد سازمان مجاهدینم برای خودم یه پا کارشناس شده بودم.
پدر طالقانی:
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند.